ارتباط همیشه برای من به صورت طبیعی ایجاد میشه. من کلمات رو دوست دارم. دوست دارم از کلمات استفاده کنم تا چیزها رو منتقل کنم و مردم رو ترغیب کنم تا خیلی کارا انجام بدن. تو خیلی خونه ها پدرها به بچه هاشون میگن ورزش باحاله، موسیقی باحاله. تو خونه ما بابا میگفت کلمه ها باحالن، کلمات باحالن. اون از کلمات استفاده میکرد و من فهمیدم کلمات واقعا باحالن، شگفت انگیز و زیبا بودن. مادرم یه شاعره، میتونه کاری کنه که کلمات آواز بخونن. پس من در خونه ای بزرگ شدم که پدرم فکر میکرد کلمات باحالن و مادرم کاری میکرد که کلمات آواز بخونن و منم همیشه کلمات رو دوست داشتم. من 4 سال لیسانس ارتباطات خوندم و 4 سال هم کارشناسی ارشد خوندم و یاد گرفتم چطور به وسیله کلام خدا ارتباط برقرار کنم. پس 8 سال ارتباطات خوندم و دوستش داشتم که خیلی خوبه، چون بخش زیادی از کارمه و همیشه خوبه. اما یک چالش ارتباطی وجود داشت که باعث می شد کف دستم عرق کنه و باعث می شد تپش قلب بگیرم. وقتی وارد این ارتباط خاص می شدم با خودم درگیر بودم که آیا می تونم واقعا این ارتباط رو برقرار کنم یا نه. اون کار سخنرانی در مقابل جمعیت زیاد نبود، این نبود. ایستادن در مقابل دوربین تلویزیون یا مصاحبه زنده رادیویی نبود. طرح دیدگاهام با کارمندام نبود. حتی اجرای مراسم عقد یا مراسم ترحیم که خیلی پرتنش هستن نبود، چون من این لحظاتو دوست دارم. نه، چیز کاملا متفاوتی بود. رابطه‌ای که هنوز باعث می‌شد دستم عرق کنه این بود که جلوی یک نفر بشینم و در مسیر انجیل جلو ببرمش. دادن خبر خوش باعث می‌شد عقب وایسم و بگم آیا واقعا میتونم این کارو بکنم؟ فکر نمی‌کنم دیگه بتونم درس بخونم. احتمالاً میتونستم، اما بعد از 8 سال یادگیری ارتباطات هنوز این کار برام ترسناک بود. فکر نمی‌کنم کسی اینجا باشه که بتونه اینو درک کنه. بذاری چند تا سناریو بگم، شاید درک کنین. مثلا برای عید شکرگزاری میرین خونه. شاید همون اوایل که همه ی خانواده دور هم جمع شدن، زمانی که هنوز رو اعصاب هم نرفتین و هنوز از با هم بودن لذت میبرین و حالا یکی از والدینتون تصمیم میگیره بهتون بگه که مریضه، شدیداً مریضه و اوضاع بده. یهو جو عوض میشه، مگه نه؟ شما میدونین که پدرتون ایماندار نیست. قبلا چندین بار سعی کردید که از انجیل بهش بگید ولی اون خیلی مقاومت کرده. شما قلبتون تون میزنه و میگید خدایا کاری کن که حقیقتو بشنوه. اینجاست که دستاتون عرق میکنه. این ترسناکترین چیزیه که بتونین تصور کنین. یا مثلا ازدواج رئیستون اصلا پاشیده و دنیا رو سرشون خراب شده. شما در جریان این موضوع هستین و میدونین که عیسی میتونه تغییر عظیمی ایجاد کنه و فوریتی برای ورود به این گفتگوی روحانی احساس میکنید، اما عقب وای میستید، دستاتون عرق میکنه و با خودتون میگید ولی این رئیسمه، من نمیتونم این کارو بکنم. پس از فرصتایی که خدا بهمون میده خودداری میکنیم. ما فکر میکنیم که بشارت از نظر تئوری ایده خیلی خوبیه، ولی وقتی که زمانش میرسه مضطرب میشیم و خودداری میکنیم. ما درباره بشارت تعلیم میدیم. پس شما یه رابطه رو رشد میدین و یه داستان رو کشف میکنین و قدم بعدی رو تشخیص میدین. پس وقتی میخوام کسی رو بشناسم میگم داستان تو برام تعریف کن، از کجا اومدی؟ و در حالی که اونا داستانشون رو میگن شما دعا میکنین روح القدس بهم بگو قدم بعدی چیه، و هر چی که هست با قدرت روح القدس قدم بردارید. ممکنه کمک مالی یا کمک به بچه‌هاشون باشه، یا اینکه انجیل رو بهشون بشارت بدین، یعنی از کلامتون استفاده کنین تا درباره عیسی بهشون بگین. موضوع این نیست که دانششون نداریم و یا درک نکردیم که چقدر بشارت مهمه. میدونیم مهمه، میدونیم الزامیه. خیلی از ما تعلیم گرفتیم که چطور این کارو انجام بدیم. با این همه اون لحظه دستامون عرق میکنه و تپش قلب میگیریم و عقب میریم. برای این عقب میریم که فکر میکنیم بشارت مال من نیست، واسه من نیست، و فکر بعدی اینه که من عطای روحانی بشارت رو ندارم. اگه عطای روحانی بشارت رو داشتم حتما با سر میرفتم، و اگه خدا میخواست که من انجیل رو با اون شخص در میون بذارم حتما عطای بشارت رو بهم میداد. پس کار من نیست، کسایی که عطاشو دارن انجامش میدن، من کارهای دیگر رو انجام میدم. اگه این فکر ماست، ما هویت دروغ رو باور کردیم. هویت دروغ، دروغی که شیطان به خورد ما میده و ما اجازه میدیم که اون چیزی که فکر میکنیم هستیم بشیم. یادتون باشه از هویت ما تمایلات و از تمایلات اعمال و از اعمال پیامدها و از پیامدها واقعیتی که میسازیم به وجود میاد. همه ثمر هویت ماست و اگه هویت ما بر پایه دروغه، میگیم که من یه نامبشر هستم. این کلمه وجود نداره، من درآوردیه. اگه باور کنین که یه نامبشر هستین، پس تمایلتون دوری از شرایطی میشه که باید انجیل رو بشارت بدین. بعد هیچ وقت درباره عیسی به مردم نمیگین که پیامدهای وحشتناکی برای بعضی از اونها خواهد داشت و واقعیتی که توش خواهیم بود مثبت نخواهد بود. ولی اگه هویت دروغ رو با حقیقت جایگزین کنیم، حقیقتی که درباره منه چیزها رو عوض میکنه. پس اگه بهتون بگم چه عطای بشارت داشته باشین چه نه، شما در هویتتون یک مبشر هستین. اون وقت چی میگین؟ دوم قرنتیان باب 5 آیه 20، جایی که پولس رسول میگه پس کمی دیرتر راجع به این پس صحبت میکنیم. پس سفیران مسیح هستیم. زیر کلمه سفیران خط بکشید. به گونه ای که خدا از زبان ما، دور از زبان ما خط بکشید. میخوام مطمئن شم سه کلمه ای از زبان ما رو میبینید، چون هر وقت پولس رسول بهمون یاداوری میکنه چی کار باید بکنیم یا چه کسی باید باشیم، همیشه بهمون یاداوری میکنه یادتون باشه که موضوع مسیحه که با روح خودش در شما ساکنه و هر کاری که میکنیم در واقع مسیح داره از طریق ما انجام میده و تمام این پیغام بر این استواره که خدا داره کاری رو از طریق ما انجام میده، از طریق اون کسی که هستیم. ما کی هستیم؟ ما سفیران مسیح هستیم. وقتی به سفیر فکر میکنین، یاد کسی میفتین که کشور خودش رو ترک میکنه و به سرزمین بیگانه میره. اما وقتی میرن کشور بیگانه، تابعیت کشور خودشون رو حفظ میکنن، ولی به دو دلیل به اونجا میرن. یک، تا نماینده حاکم، رئیس جمهور یا دولت کشور خودشون باشن. دو، تا پیغام ها رو از سرزمینشون به اون ملت منتقل کنن. پولس میگه ما سفیران مسیح هستیم. چیزی که میگه اینه که داره میگه ما از سرزمین دیگه ای فرستاده شدیم. در جای دیگه بهمون یاداوری میکنه که ما شهروندان این دنیا نیستیم، ما شهروندان آسمانیم، ما اینجا بیگانه هستیم. تا حالا شده به دنیا نگاه کنین و فکر کنین من به اینجا نمیخورم؟ این واقعیته. این دنیا اونطور که الان شکل گرفته برای ما نیست. ما مال آسمان هستیم، ما شهروندان آسمانیم، اینجا بیگانه هستیم، ولی به دو دلیل به اینجا فرستاده شدیم: تا نماینده پادشاه باشیم و پیغام او رو منتقل کنیم. به عنوان سفیران اینجا هستیم. برای بعضی از ما این یکم ترسناک به نظر میاد. اگه فکر کنیم به عنوان سفیران مسیح باید محکومیت رو به مردم منتقل کنیم، عقب میکشیم. ولی ارتباط ما این نیست. اون چه پولس در این متن به ما تعلیم میده اینه که من سفیری با خبر خوش هستم. من سفیری با خبر خوش هستم. من قویاً باور دارم اگه ما اینو به عنوان هویتمون بفهمیم، دیدگاهی کاملاً متفاوت نسبت به بشارت ما میده. بریم سراغ کلام، چون خیلی بی‌نظیره. ببینیم که پولس اینجا چی میگه. پس هر وقت کلمه پس رو میبینید از خودتون بپرسید برای چیه؟ به ما یادآوری میکنه که پولس احتمال داده که ما متن قبلی رو خوندیم، فهمیدیمش، مال خودمون کردیمش. پس لازمه برگردیم و بعضی از آیات رو بخونیم و ببینیم اون فکر کرده ما چه چیزی رو میدونیم. خب برگردیم به آیه 14، دوم قرنتیان باب 5. قبل از اینکه به پیغامی برسیم که خدا از طریق ما درخواستش انجام بده، قبل از اینکه ببینیم اون پیغام چیه، میخوایم ببینیم طرز فکر یه سفیر چیه. میخوایم ببینیم یه سفیر دنیا رو چطور میبینه. و خیلی حیاتیه قبل از اینکه به پیغام برسیم به این بپردازیم. در آیه 14 پولس اینطور شروع میکنه: زیرا محبت مسیح ما رو فرو گرفته. محبتی که مسیح برای من داره، محبتی که برای شما داره، چیزیه که ما رو فرو گرفته. فرو گرفتن یعنی حکمرانی کردن. کلمه تصویریش تصویر یک دره باریکه که رود ازش رد میشه و هر چه دیواری‌های این دره به هم نزدیک میشن، چه اتفاقی برای آب میفته؟ بیشتر و بیشتر به گردش میفته. قدرت بیشتر و زور بیشتری در آب ایجاد میشه. محبت مسیح منو فرو گرفته و به جلو هل میده و توی قلبم الزام دارم که کاری انجام بدم. نه تنها قلبم ملزمه، بلکه اینطور ادامه میده: زیرا محبت مسیح بر ما حکم فرماست، چون یقین دارم که یک تن به خاطر همه مرد، پس همه مردند. زیر کلمه فرو گرفته و زیر کلمه یقین خط بکشین. نه تنها قلبم رو در بر گرفته، ذهنم هم یقین داره. این طرز تفکر یک سفیره. ولی ذهن من چی رو یقین داره؟ آیه بی‌نظیریه. پولس میگه من به این یقین دارم که یکی، یعنی مسیح، به خاطر همه مرد، پس یه جورایی به مرگ او روی صلیب چسبیده، پس همه مردند. زیرا محبت مسیح ما رو فرو گرفته، زیرا یقین دارم یکی برای همه مرد، پس همه مردند. زیر دو کلمه کوچیک همه خط بکشین. مشخصه که خیلی مهمن، اما نیاز بدونیم چه معنی میدن. همه کیا هستند؟ اولین همه و دومین همه یک گروه هستند. اگه تفسیرای این هفته منو خونده باشین، میتونستین ببینین که صفحات این تفسیر یکی پس از دیگری سعی داشتن به این سوال جواب بدن. یه جورایی سوالات تکنیکی و پیچیده. بگذارید این مبحث رو براتون خلاصه کنم. همه یعنی تمامی بشر، هر کسی که تا به حال روی سیاره زمین متولد شده. یعنی همه در هر دوی جملات این آیه. پس عیسی برای همه مردم، همه بشریت مرد و همه مردم مردند. فایده درک این در اینه که بهمون اجازه میده یک کلمه رو به یک شکل در جمله مشابهی تکرار کنیم، که اصل تفسیری خوبیه. اگه به این متن با این دید نگاه کنیم، موضوع اینه که نه تنها گناهان ما با عیسی روی صلیب رفتن، بلکه یه جورایی ما هم مصلوب شدیم، یعنی همه ما. گارلن تفسیری داره که میگه همه غیر مستقیم به همه بشریت اشاره داره، اما اونایی که با سماجت در مقابل مسیح مقاومت میکنند و آشتی خدا رو رد میکنند، انتخاب میکنند که در محکومیت باقی بمونند. در نتیجه تنها ایمانداران از مرگ مسیح نفع میبرند. آیه‌ای که او برای پشتیبانی از این استفاده میکنه اول یوحنا 2:2 که میگه و او مسیح کفاره به جهت گناهان ما، و نه گناهان ما فقط، بلکه به جهت تمام جهان نیز است. پس اون چه مسیح روی صلیب انجام داد، برای همه انجام داد. پولس میگه که همه از نظر روحانی، همه مردم از نظر روحانی با مسیح مصلوب شدند. پس میتونیم بگیم اونا دو بار مردن، چون یادمونه که پولس در رومیان باب 5 بهمون یاد میده که ما همه مرده به دنیا اومدیم. ما در آدم به دنیا اومدیم، پس لحظه ای که به دنیا میاییم از نظر روحانی مرده ایم. و اگه این چیزیه که پولس اینجا میگه، مردمی که از نظر روحانی مردن با مسیح روی صلیب میرن و مصلوب میشن و دوباره دفن میشن، پس انگار ما دو بار مردیم. بعضیاتون ممکنه بگیم پیت، این به نظر جهانی میرسه، انگار داری میگی همه نجات دارن. نه، خوب گوش کنید، این آیه اینو نمیگه که یه نفر برای همه مرد پس همه نجات پیدا کردند. میگه یه نفر برای همه مرد پس همه مردند. این خیلی فرق داره. به آیه بعدی، یعنی آیه 15 نگاه کنید. و برای همه مرد، دوباره اون یقین رو که داره تکرار میکنه، تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند. نگاه کنید، همه مردند اما بعضی زندگی میکنند. همه مردند اما بعضی زندگی میکنند. این تصویریه که من توی ذهنم دارم. عیسی تمام بشریت رو با خودش روی صلیب برد، همه با او مصلوب شدند، بعد همه با او به قبر برده شدند و با او دفن شدند. پس عیسی در قبر تنها نبود، یه جورایی تمام بشریت رو از نظر روحانی اونجا با خودش داشت. پولس میگه من به این حقیقت یقین دارم که بیرون از مسیح شما در قبر مرده اید. شما یک مرده در قبر نهاده شده هستید، بدون امید هستید و گم شده اید. محبت مسیح ما را فرا گرفته و یقین دارم، یقین می دانم که بدون مسیح شما امیدی ندارید. آیه 15. و برای همه مرد، تا آنانی که زنده اند از این به بعد برای خیشتن زیست نکنند، بلکه برای او که برای ایشان مرد و برخاست. پولس میگه هنوز دارم طرز فکرم رو به شما نشون میدم. الان زندگی من حول اراده او میچرخه، نه من، چون او مرا به زندگی جدید قیام داد، پس همه چیز عوض شده. بنابراین ما بعد از این هیچ کس را به حسب جسم نمیشناسیم، بلکه هرگاه مسیح را هم به حسب جسم شناخته بودیم، الان دیگر او را نمی شناسیم. زمانی که من مردم را با استانداردهایی که دنیا داره ارزیابی می کردم، یعنی چی؟ یعنی شما را با ماشینی که میرونین ارزیابی می کردم، با اینکه چقدر خوش قیافه این، با اینکه چقدر زیاد از نردبون ترقیتون تو شرکت بالا رفتین، با حساب بانکیتون، همه این چیزای مهم. و به نوعی بر اساس این معیارها شما رو دسته‌بندی می‌کردم. پولس میگه منم این کارو می‌کردم. در واقع شرمنده ام که بگم قبل از اینکه عیسی رو ببینم درباره او همین کارو کردم. اما دیگه نه. الان دیگه مردمو کاملا متفاوت می‌بینم. خب پولس اونا رو چطوری می‌بینی؟ اونا رو مثل مرده توی قبر می‌بینم. من مردم مرده‌ای رو می‌بینم که اینور اونور میرن. و محبت مسیح منو فرو گرفته و من متقاعد شدم که اونا واقعا مردند و به شدت به مسیح نیاز دارند. ذهنیت سفیر اینه که من در قلبم با محبت خدا فرو گرفته شدم و در سرم متقاعد شدم و میگه دیگه برای خودم زندگی نمی کنم، بلکه برای او که برای من مرد. من به طور کامل در اختیار مسیح هستم. من در قلبم با محبت خدا فرو گرفته شدم و در سرم متقاعد شدم و به طور کامل در اختیار مسیحم. این ذهنیت سفیره. خب حالا که ذهنیت رو جا انداختیم، میتونیم پیغامی رو که ازمون میخواد برسونیم. پس آیه 17، پس یعنی فرض میکنه اون چیزی رو که الان بهتون یاد دادم رو فهمیدیم. یادتونه چیه؟ من در قلبم با محبت خدا فرو گرفته شدم و در سرم متقاعد شدم و به طور کامل در اختیار مسیح هم. برابر این، از اونجا که این حقیقته، از اونجا که من این ذهنیت رو دارم، پس پیغام اینه: اگر کسی در مسیح باشد، نگفت اگر کسی تو قبر باشد، میگه اگر کسی در مسیح باشد، یک خلقت تازه است. گوش کنید، چیزای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. پیغام داره مکشوف میشه، میگه هی شما مرده‌ای هستین که ساکن قبره، اما در مسیح میتونین یه شخص تازه بشین. پس اگه برگردیم به تصورمون در قبر، عیسی ما رو به صلیب برد، ما مصلوب شدیم و تو قبر گذاشته شدیم و با مسیح اونجا دفن شدیم. در روز سوم مسیح به زندگی برگشت، کفنش رو برداشت، به سمت سنگ بزرگی که در قبر رو پوشونده میره و سنگ رو کنار میزنه و اشعه‌های نور وارد قبر تاریک و نموری که همه ما توش هستیم میشه و عیسی برمیگرده و به ما نگاه میکنه و میگه همگی گوش کنید، من در حیات گام برمیدارم. کسی میخواد بیاد و شما یه انتخاب دارید. میتونی مرده باقی بمونی یا در مسیح میتونی در یک زندگی تازه قیام کنی. و وقتی در یک زندگی تازه قیام کردی، اون کهنه درگذشته. اون کهنه کجاست؟ توی قبر میمونه، مرده و دفن شده. اون کسی که قبلا بودید به طور کامل تموم شده و شما یک خلقت تازه شدید و یک شروع کاملا تازه دارید. دوستان، این خبر خوش نامیده میشه. خبر خوش. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. چیزی که عیسی به تمام نوع بشر مرده‌ای که توی قبر هستن میگه اینه که میدونین چیه؟ هر کاری برای اینکه شما در زندگی تازه قدم بردارید انجام شده. من هر کاری که لازم بوده برای شما که خلقت تازه بشید رو تکمیل کردم. نگاه کنید، در بازه. ازش رد شو. بشارت چیه؟ بشارت باور کردن اینه که کاری که مسیح روی صلیب انجام داد کافیه برای نجات مردم و تبدیلشون از مرده‌های ساکن قبر به خلقت‌های تازه زیبا و زنده. بشارت باور اینه که دونستن این کافیه تا به مردم بگیم که در بازه و اونها رو وارد این زندگی تازه کنیم. در بازه. او هر کاری که لازم بود رو انجام داد. در آیه 18 میگه و همه چیز از خداست. خب برای اینکه مطمئن شیم، همه میدونن ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم برای اینکه همه اینها اتفاق بیفته. ما نمیتونیم خودمون رو دوباره خلق کنیم، اما خدا میتونه. ما نمیتونیم. و همه چیز از خدا که ما رو به واسطه عیسی مسیح، به واسطه کار مسیح روی صلیب با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده است. زیر این کلمات خط بکشید. این خدمت گفتن به مردم درباره کار مسیح عطایی است که به ما داده شده، یک بار نیست. این افتخار پیوستن به خدا در این مأموریت فوق‌العاده است. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می‌داد و خطایای ایشان را بدیشان محسوب نداشت و کلام مصالحه را به ما سپرد. چه پیغامی؟ دوستان، گناهان شما، شما رو به قبر کشونده. اما عیسی هر کار ممکن رو انجام داد تا شما رو از اونجا بیرون بیاره. در بازه. اون زندگی قدیمی رو پشت سرتون رها کنید و قدم به زندگی جدید بذارین. این انجیله. آیه 20. پس خب هر وقت واژه پس رو میبینید داره فرض میکنه هر چیزی که بهتون یاد دادم رو میدونین، پس به یاد بیاریم. بیایید مرور کنیم. من در قلبم با محبت خدا فرو گرفته شدم و در سرم متقاعد شدم که مردم بیرون از مسیح واقعا مردند. میدونم که عیسی هر کاری که لازم بود برای نجات اونها انجام داد. این که عیسی از مردگان برخاست و اگه مردم به عیسی بله بگن میتونن زندگی تازه رو تجربه کنن و اون کهنه رو پشت سر رها کنن. من میدونم که همه اینها حقیقت داره و خدا این هدیه در میون گذاشتن با مردم رو به من داده. پس برای مسیح ایلچی هستیم که گویا خدا به زبان ما وعظ میکند. و حالا این اون خبر خوش ساده ای که باید به دیگران انتقال بدیم. به این گوش کنید. استدعا میکنم. این چیزیه که از ما میخواد بگیم. پس به خاطر مسیح استدعا میکنیم، التماستون میکنیم که با خدا مصالحه کنید. خدا در اون نامه مهر شده. مهر شده نیست، همینجا تو متنه. اینجا برامون بازش میکنه و تو این متن میگه این پیشکش منه، من به شما یه معاهده صلح پیشکش میکنم. من و شما تو جنگ هستیم به خاطر گناهانتون. بین من و شما مقاومتی هست، اما من در مسیح همه کارها رو انجام دادم تا بتونیم با هم در رابطه باشیم، یه رابطه صمیمانه مجدد. این رو بهتون پیشکش میکنم، بگیریدش. ازتون التماس میکنم، میتونید قلب خدا رو بشنوید. ازتون خواهش میکنم با من آشتی کنین. من همه این کارا رو کردم تا بتونیم یک باشیم. ازتون التماس میکنم به من بله بگید. خدایا این کارو چطور کردی؟ آیه 21. زیرا او عیسی را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت. خدا همه ناپاکی های ما رو بر عیسی گذاشت تا ما در وی مسیح عدالت خدا شویم. خدا همه زیبایی و عدالت عیسی رو بر ما گذاشت. این تبادل عظیمیه. خدا اینطور موفق میشه و به ما حیات میبخشه. متن زیبایی نیست؟ آه، متن زیباییه. متن قدرتمندیه. اگه اجازه بدیم که حقیقت در ما بنشینه و این حقیقت رو از آن خودمون کنیم، در مرکز اون دایره هویتمون میبینیم که من سفیر هستم که خبر خوش رو منتقل میکنم. این منجر به تمایلات مشخصی میشه. ما مردم رو یکم متفاوت میبینیم. مردم رو مرده‌های متحرک در اطرافمون میبینیم. و از این تمایلات به اعمال میرسیم. محبت عیسی برای بیداری همه ما رو فرو میگیره تا خبر خوش رو منتقل کنیم و بعد یکی از این دو پیامد اتفاق میفته. اونها یا عیسی رو رد میکنند یا او رو میپذیرند. خیلی هم زیاد نیست، فقط دو گزینه است. و اگه عیسی رو رد کنند، بدونین که این احساس رو بهتون میده که انگار شما رو رد میکنن. اینطور نیست، دارن عیسی رو رد میکنن. بعد واقعیت اونها با کاری که در قبال پیغامی که بهشون دادید میکنن دیکته میشه. من سفیر عیسی هستم و خبر خوشی برای انتقال دارم. آه روح القدس، این رو در قلب‌های ما شعله ور کن. بذار بدونیم که حقیقته. بذاری چند دقیقه درباره این صحبت کنم که این واقعیت که شما سفیر هستید با خبر خوشی که برای انتقال دارید به چه معناست. در واقع نمیخوام فرض کنم که این یه فضای بزرگیه که خیلی ها توش هستن. عده زیادی هم الان دارن ما رو تماشا میکنن. نمیخوام فرض کنم که شما سفیر هستین. متن قاطعانه و خیلی واضح میگه شما مرده این تا وقتی که به وسیله مسیح به حیات برخیزانیده بشید. پولس جای دیگه بهمون یاد میده که این برخیزانیده شدن به حیات به وسیله ایمان اتفاق میفته. ما اعتقاداتمون رو بر مسیح و کار تکمیل شدهش میذاریم و میگیم عیسی منو نجات بده و در اون لحظه گناهانمون بخشیده میشه. انسانیت کهنمون برای همیشه تموم میشه و ما خلقتی تازه میشیم. نمیخوام فرض کنم که این برای همتون اتفاق افتاده. پس اگر امروز اینجا اومدید و از نظر روحانی مرده اید، این درخواست ساده منه. ازتون استدعا میکنم، ازتون التماس میکنم که با خدا مصالحه کنید. در بازه. چرا بخواید تو قبر بمونید؟ در بازه. میگین پیت چطور این کارو بکنم؟ فقط تو همون آرامش قلبتون، همون جایی که نشستید. نمیخوام مجبورتون کنم دستتون رو بلند کنید یا بیاین بیرون یا هیچ کاری بکنید. فقط همون جایی که نشستید بگید عیسی منو نجات بده. عیسی منو ببخش. عیسی در من ساکن شو. عیسی کمک کن و شما از مرگ به حیات منتقل میشید. به خاطر عمل مسیح به نیابت از شما. خیلی از شما از قبل در مسیح هستید. شما سفیرانی هستید که خبر خوشی برای انتقال دارید. پس میخوام به خودتون به عنوان سفیر عیسی مسیح که هوشمندانه تبدیل شده به عنوان جای خالی رو پر کنین. من سفیر عیسی هستم که هوشمندانه تبدیل شدم. در واقع یه بار تو این هفته یه کارت 3x5 بردارید و روش بنویسید من شاگرد هستم یا من سفیر عیسی مسیح هستم که هوشمندانه تبدیل شدم برای هر کاری که تو اوقات بیداریتون انجام میدین. یه جایی بذارین که ببینیدش تا شروع کنید این هویت سفیر بودن که خدا در شما قرار داده رو به خودتون یادآوری کنید. من همچنین این واقعیت رو درباره سفیر فکر می‌کردم که سفیر میره. درسته؟ سفیران الزاماً خونه نمیمونن، اونا در واقع میرن. تو این قربانی کردن هست. کلیسا جمع میشه تا به عنوان سفیران بیرون بره. این کاریه که کلیسا انجام میده. ما به عنوان سفیران جمع میشیم و به عنوان سفیران پراکنده میشیم. ما تو این هفته به عنوان سفیران در تمام زمین پراکنده میشیم با یه پیغام ساده. در بازه. در بازه. این چیزیه که عیسی در مأموریت بزرگ گفت بروید و شاگرد بسازید، بروید و خبر خوش رو منتقل کنید. این کاریه که سفیران انجام میدن. همه اینها گفته شد ولی بازم کف دستاتون عرق میکنه. متاسفم. میخوام این آیه رو براتون بخونم. این تنها جای دیگه‌ایه که پولس توی نوشتن کلام خدا از کلمه سفیر استفاده میکنه. افسوسیان باب 6. به درخواستش گوش کنید، برای من نیز دعا کنید تا هرگاه دهان به سخن میگشایم کلام به من عطا شود تا راز انجیل را در ایران اعلام کنم که سفیرانم هرچند در زنجیر. دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم چنان که شایسته است. دوبار میگه دعا کنید که دلیر و نترس باشم. پولس ترسیده. از چی ترسیده؟ از اعلان خبر خوش ترسیده. پولس رسول هم کف دستاش عرق کرده. دستتون رو بلند کنید اگه یکم باعث تسکینتون شده. کف دستامون عرق خواهد کرد. میدونید چرا؟ چون داریم قدم به لحظه اهمیت جاودانی میگذاریم و شما سنگینیش رو احساس میکنید. این کاملا به جاست. وقتی وارد مکالمه میشیم ابدیت شخص در تعادل قرار میگیره. این لحظه خیلی مهم و بزرگیه. پس بذار کف دست درخ کنه و بهشون بگو که در بازه. ازتون ممنونم که امروز به من ملحق شدید تا به هویت حقیقیتون در مسیح بپردازیم و هویتی که حقیقتاً درک بشه میتونه همه دنیاتون رو عوض کنه. دفعه بعد که کلام خدا رو با هم مطالعه میکنیم دوباره به من ملحق بشید تا بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. خدا بهتون برکت بده.